نهایت الدرایه جلد دو صفحه 316 سطر دهم دهم مرداد 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي ابن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعود من عاده وانصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. اللهم صل على علي بن موسى الرضا الذي ارتويته ورويت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيارتك من خلقك إنك جواد كريم. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در تعلیقه مبارکه 169 به بررسی سومین مقدمه از مقدمات برهانی که مرحوم آخوند بر اثبات امتناع اقامه فرمودن می پردازند. بیان داشتند که مفاهیم اگرچه در حدود ذواتشون متباین هستند اما به لحاظ عالم صدق چنین نیست که همیشه متقابل بوده باشند و با یکدیگر قابل جمع نبوده باشند. گاهی برهان اقتضا دارد که شیء واحد به ما هو واحد مصداق دو مفهوم نبوده باشه، مثل اینکه فرض شود شیء واحدی هم علت بوده باشه و هم معلول. و گاهی برهان چنین اقتضایی نداره و شیء واحد میتواند مصداق مفاهیم متعدد قرار گیرد، مصداق معنون عناوین متعدد قرار گیرد. در همین طایفه دوم گاهی مبدأ عنوان در مرتبه ذات معنون قرار داره. اینجا خب چنین نیست که هم در قبال عنوان و هم در قبال مبدأ برای هر یک مطابقی غیر از مطابق دیگر در خارج موجود باشه، ولی گاهی نه، مبدأ عنوان در مرتبه متأخر از ذات قرار داره و وجودی غیر از وجود اون ذات رو خواهد داشت. در چنین موردی که مبدأ قائم به ذات هست، حال یا به قیام انضمامی و یا به قیام انتزاعی، مبدأ وجودی غیر از وجود ذات خواهد داشت. در قیام انضمامی روشن است، مبدأ در خارج وجودی غیر از وجود اون معنون خواهد داشت. در قیام انتزاعی مبدأ وجودی غیر از وجود معنون خواهد داشت و به لحاظ نظام وجود و مرتبه خاص وجود دارای وجود اعتباری خواهد بود، نه اینکه یک وجود خارجی غیر از وجود معنون خواهد داشت. بله، این مبدأ در خارج موجود هست به عرض وجود معنون. وجود خارجی او وجود به ذات و حقیقی نیست، بلکه بالعرض و المجاز هست، ولی وجود اعتباری او نه به ذات هست. خب این کلمات در نوبت قبل تقدیم شد، کلمات مرحوم محقق اصفهانی در جلد 5 صفحه 101 و 102 و همچنین همون جلد 5 صفحه 195 تقدیم شد. خب این خلاصه ای از بخش اول تعلیقه مبارکه 169 هست. اما بخش دوم این تعلیقه به یک بحث سغروی می پردازند و حقیقت صلات و قصب رو تشریح می فرمایند. چنان که یک پزشک پیکر و جسد انسان یا حیوان رو بر میز کار خود تشریح می کند، اصولی هم یک دلیل رو که مشتمل بر حکم و موضوع هست روی میز کار خودش تحلیل می کنه، تشریح می کنه. خب از عناوین مأخوذ در لسان دلیل، فرض اینه که یکی سله هست، یکی لا تخصب. هیئت افعل و لا تفعل رو کنار میگذاریم، به تشریح و تبیین اون ماده صلات و قصب پردازیم. خب صلات فعل جمله در اذهان ما مرتکز هست که دارای عبارت هست از مجموعی از افعال، اولها التسلیم و اولها التکبیر و آخرها التسلیم. این معنا در اذهان ما مرتکز هست. خب ایشون می‌فرمایند که صلات به این معنا نه خودش مقوله از مقولات هست، خود معنای صلات نه مقوله از مقولات هست و نه عنوانی برای یک مقوله. چنین نیست که ما یک طبیعت داشته باشیم مبدأ او در خارج قائم به ذات بوده باشه، در مرتبه در همان مرتبه ذات اون شی خارجی وجود داشته باشه، آنچنان که طبیعت انسانیت در مرتبه ذات زید وجود داره. نه چنین نیست، بلکه این صلات به این معنا که اولها التکبیر و آخرها التسلیم، این یک امر مرکبه، اون همه به ترکیب اعتباری و مرکب از مقولات متعدد هست. شما در او لفظ رو دارید، الفاظی که شخص مصلی به زبان جاری میکنه، خب لفظ کیف مسموعه. قصد رو دارید، قصد کیف نفسانیه. وضع رو دارید، اضافه رو دارید و مانند این امور. و این مقولات خب در بحث های جوهر و عرض حکمت مستحضرید، مقولات خودشون مندرج در مقوله واحد نمیشن، به جهت اینکه خود این مقولات اجناس عالیه هستن و این اجناس عالیه دیگه جنسی فوق این اجناس وجود نداره، الا خلف فرض پیش میاد. اینها رو به عنوان اصول موضوعی بحث مطرح میکنیم. و مرکب از مقولات متعدد هم به مهم مرکب خودش مقوله نیست، چرا که اگه بنا باشه مرکب از چند مقوله به مهم مرکب مقوله باشه، دیگه حصر مقولات هم صحیح نخواهد بود، در حالی که مفروض حصر این مقولات هست، مقولات دهگانه. بنابراین میفرماید که اگر ما از اون مقولاتی که صلات مرکب از او هست چشم پوشی کنیم، میبینیم که صلات به ماهیت صلات خودش یک مطابق عینی نداره. اون چیزی که در خارج اتفاق میفته از زید مصلی سر میزنه، مقولات متعدد هست که در خارج تحقق داره. تعبیرشون این هست که میفرمایند که فنقولو، صفحه 316، فنقولو تشریحن لحقیقت صلات و القسم، میخواییم حقیقت صلات و قسم رو تشریح کنیم، آناتومی بازش کنیم، اینها رو باز میکنیم، هم صلات رو هم قسم رو، هر دو رو تشریح میکنیم، تحلیل میکنیم، ببینیم اینها در خارج مطابق واحد دارند یا نه. که اگر مطابق واحد داشتن یک، اگر گفتیم حکم میاد به این مطابق واحد تعلق میگیره دو، اگر گفتیم احکام متضاد هستن سه، اینجا خب اون برهان مرحوم آخوند تمام میشه. پس غرضمون رو فراموش نکنیم، ما الان عنوان نمونه کار عملیه که میخواییم بدونیم صلات و قسم اینها دارای مطابق واحد خارجی هستن یا نیستن. حالا بعد بحث کنیم این مطابق واحد خارجی معروض حکم هست یا نیست. البته بحثا مشخص هست در زیل مقدمه اول دوم مرحوم آخون تعلیقه تعلیقه های گذشته ایشون بحث کردن و گام دوم اینو بررسی کنیم، بعد به اون نتیجه هم برسیم که کلام مرحوم آخون تام هست یا تام نیست. فنقولو تشریحن لحقیقت الصلات والقسم ان الصلاه، الان ذهن مبارک این باشه دوستان، صلات یه حقیقت شرعی داره، اولها التکبیر و آخرها التسلیم، یک معنای لغوی داره، معنای لغویش معروف دعا هست. مرحوم محقق اصفهانی فرمود نه، عطف و میل هست، حالا تو بحثای جلد یک بود، آدرسش هم تقدیم خواهیم کرد ان شاء الله به حول و قوه الهی. الان اون چیزی که الان ایشون میفرماید ان الصلات، تو ذهن شریف تو این بیاد که منظور از صلات همین، حالا اسمشو حقیقت شرعی میذارید هر چی کار نداریم، این مجموع افعال که در اذهان ما مرتکز هست، این باید بیاد تا اون جملات بعدی ایشون مورد تصدیق قرار بگیره، ولی اگر نباشه خب این جملات بعدی یک ادعاهایی است که یا مبهمه یا قابل تصدیق نیست. ان الصلات که این افعالی است که اولها التکبیر و آخرها التسلیم، لیست به نفسها، خودشو نگاه کنیم، مقولتن به نفسها، با قطع نظر از اون ترکیب اعتباریش، لیست به نفسها مقولتن من المقولات. خب جوهر و اون اعراض نهگانه مستحضرید، وضع و جده و نمیدونم اضافه و متا و عین و مانند اون هیچ شک نیست. این یک، که اگر مقوله باشه مستحضرید، اگه گفتیم یک معنای مقوله هست، یعنی رابطه این معنا با اون با اون شیء خارجی رابطه طبیعت و فرده که طبیعت متحد با فرده. ولا عنوانا لمقوله واحده، عنوان یک مقوله هم نیست. در داستان عنوان و معنون، عنوان معنای دارد غیر از معنای معنون، اتحاد هم وجود نداره. تو بحث های وضع عام موضوع خاص، بحث معانی حرفی مستحضرید، خب اونجا یکی از فروض اینه که مثلا بگیم ابتدائیت یک جامعه عنوانی است، معنون چیه؟ اون معانی جزئیه ابتدائیت. خب مستحضر این معنای جزئی ابتدائیت غیر از اون معنای عنوانی، نمیگم کلی تعبیرها دقیقه، نمیگم طبیعت، غیر از اون معنای عنوانی ابتدائیته. اینها اتحاد ندارن، یک مغایر هستند. دو این عنوان اوه، الا حتما مستحضری که حقیقت معنای حرفی، حقیقت اون معانی حرفیه غیر از اون معانی اسمی استقلالی هست که در جای خودش بحث شده. پس عنوان مقوله واحده نیست. مثلا چنین نیست که بگیم که خودش یک این مجموعه افعال، این اولها نمیدونم التکبیر آخرها تسلیم، این عنوان باشد برای مقوله اضافه، برای مقوله جده، برای یکی از این مقولات. نه، این چنین هم نیست دیگه، اینو مشخصه دیگه، به وجدان ما هست دیگه. نگید اینها رو مرحوم محقق اصفهانی با یک ادعا رد شدن. پس عنوان مقوله هم نیست، مقوله واحده. البته جلوتر هم میفرمان که عنوان مقولات متعدده هم نیست، به این تعبیر که عنوان یک مرکب هم نیست. خب حالا خب چیه؟ بله صلاتو، این معنای صلات که این الفاظ صاد و لام تا آخر برای او وضع شده، این ماده صاد و لام و واو، حالا اگه حروف هستش اینها باشه، برای او وضع شده، این معناش چیه؟ بله صلاتو مرکبتون، یک معنای مرکبه. اونم چه ترکیبی اعتبارن؟ خب مرکب از چیه؟ من مقولات متعدده. کم مقولت کیف المسموع، مقوله کیف مسموع که لفظ بوده باشه، در همین جلد دو صفحه 309 داشتیم، ولی کیف نفسانی که قصد بوده باشه، اونجا هم در همین جلد دو صفحه 309 ایشون فرموده بودن، اگه خاطر شریف دوستان باشه، سطر سوم اینجور فرمود: ان الانشاء الخاص مرکب من کیف مسموع و هو اللفظ، و من کیف نفسانی و هو قصد و ثبوت المعنا. ولی کیف و نفسانی، ولی وضع نسبت اجزای یک شی به سایر اجزا، یا نسبت یک شی به سایر اشیا، حالا با جزئیاتی که در حکمت هست. اضافه که نسبت متکرر هست، نسبت تکررت و امثال این امور. فرمود که اینها نیست. وقد تقرر فی محله ان المقولات المتباینه لا تندرج تحت مقولت واحده. این مقولات متباین مندرج در تحت مقوله واحده نیستند. لأن المقولات اجناس عالیه ولا جنس للاجناس عالیه و الا لزم الخلف و الا خلف فرض پیش می. ما فرض کردیم که اینها اجناس عالیه هستند، جنسی بالاتر از اونها نیست. این برهان رو ایشون جاهای مختلف دارن، یکیش همینجاست در اون جلد یک هم صفحه 45 اینجور تعبیر کردن که المقولات الحقیقیه اجناس عالیه للماهیات دارن، جای دیگه دارن ملاحظه فرمونی. همین جلد 2 صفحه 37 پاراگراف 3 دارن که وذلک لأن المقولات اجناس عالیه للموجودات الامکانیه. فرمان که وقت تقرر فی محله که ان المقولات المتباینه لا تندرج تحت مقولت واحده. بنابراین صلات خودش مقوله نیست. صلاتی که مرکب از مقولات متعدده هست، این مقولات متعدده به ماهی مقولات متعدده رو نمیتونیم مندرج در مقوله واحده کنیم. لأن المقولات اجناس عالیه ولا جنس للاجناس العالیه و الا لازم الخلف. پس خود این مقولات متعدده به ماهیه مقولات متعدده، این مندرج تحت مقوله واحده نیست. مرکب از اینها هم به ماه و مرکب او هم مندرج نیست. چرا؟ چون اگر بنا باشه مرکب از چند مقوله خودش یک مقوله به رأسه باشد، خب پس این مقولات محصول در این دهتا نخواهد بود و تالی باطل، در حالی که این مقولات محصول هست کما بوی نفی محله فالمقدم مثل. و لیس المرکب من مقولات مقولتن به رأسها لاعتبار الوحده فی المقولات و الا لما امکن حصل المقولات. پس این صلات که مرکب از مقولات متعدده هست، نه خود اون مقولات متعدده مندرج تحت مقوله واحد هستند و نه مرکب از اینها به ماه و مرکب مندرج در یک خودش یک مقوله باشه، چنین نیست. ولیس المرکب من مقولات مقولتن به رأسها. چرا؟ لاعتبار الوحده فی المقوله. هر مقوله خودش یک امر هست، واحد هست، مرکب نیست، این وحدت در قبال ترکیبه. و الا، چرا که اگر این وحدت معتبر نباشه، لما امکن حصر المقولات، حصر مقولات صحیح نخواهد بود. بنابراین پس این مرکب هم خودش مقوله نیست. فلیس للصلات به ماهی مرکبه مع قطع نظر عن تلک المقولات مطابق عینی فی الخارج. چون خود این مرکب مقوله نیست تا مطابق داشته باشه، طبیعت و فردی داشته باشیم. مطابق عینی فی الخارج بل مطابقها عبارتون بل مطابقها عبارتون ان مطابقات متعددت کلون منها مقولتون برأسها. پس اگر صلات رو گفتیم، ما در خارج مطابقات متعدده داریم که هر یک مقوله است. کیف مسموع داریم، کیف نفسانی داریم، وضع داریم، اضافه داریم و امثال اینها. خب پس چی بگیم؟ فرمان که و به هازل بیان، با این بیانی که تقدیم شد، تبین ایزن، این مطلب هم روشن می شود که ان سلات وزن، حالا به عنوان حقیقت شرعیه، و استعمالن اسم للمرکب من مقولات متعدده. این سلات وقتی که خودش مقوله نشد، وقتی که سلاتی که اولها التکبیر آخرها التسلیم، وقتی خودش مقوله نشد، وقتی که خودش عنوان مقوله واحده نشد، همچنین مشخص میشه که عنوان مرکب هم نیست، بلکه خودش اسم برای مرکبه. چون اگر عنوان برای مرکب باشه، عرض کردم این از فرمایشات خود مرحوم محقق اصفهانی است که عنوان تغایر معنوی با معنون داره. نمیتونیم بگیم این صلات که اولها التکبیر آخرها تسلیم عنوان هست برای مرکب. خب اینجا دیگه همون اتحاد هست، چه عنوان معنونی؟ پس بهتر بگیم این اسم برای اوه، بگیم اسم برای مرکبه. و به هذا البیان تبین ایضا ان الصلات وضعا و استعمالا اسم للمرکب من مقولات متعدده. میشه اسم برای اون مرکب به ترکیب اعتباری، مرکب از مقولات متعدده. لا عنوان للمرکب منها، عنوان برای مرکب نیست. این تصدیق این معنا به چیه؟ به اینه که صلاتی که خودش اولها التکبیر و آخرها التسلیم، این بخواد عنوان این مرکبی که اولها التکبیر و آخرها التسلیم میشه، خب این تغایر معنوی میان عنوان و معنون وجود نداره، در حالی که خود ایشون فرمودن که باید بین عنوان و معنون تغایر معنوی وجود داشته باشه. پس عنوان مرکب هم نیست. بنابراین صلات که این مجموعه افعال بوده، نه خودش مقوله هست یک، نه عنوان مقوله واحده هست دو، نه عنوان مرکب هست سه، نه این مرکب خودش مقوله هست چهار، بلکه اسم برای مرکبه. این صلات اسم برای اوه، اسم برای او. وقتی میگیم صلات، این یک اسمی است برای مسما. یک وقت ما میگیم طبیعت و فرد، یک وقت ما میگیم عنوان و معنون، یک وقت ما میگیم اسم مسما. مثل اینکه میگیم زید اسم برای چیه؟ برای اون ابن عمر هست. سخن از اسم مسما هست. دیگه زید عنوان برای اون مسما نیست. کسی نگفته اینجا عنوان و معنونه، کسی نگفته اینجا طبیعت و فرده، بلکه چیه؟ اسم و مسما هست. اینها رو خوب رعایت کنید. پس صلات اسم هست برای او، لذا این دیگه تو ذهن شریفتون بره. یه وقت میگن آقا رابطه طبیعت و فرده، یک وقت میگن رابطه عنوان و معنون هست، یک وقت هم میگیم که چیه؟ اسم مسما هست. اینجور ایشون در جلد یک صفحه، اگر اشتباه نکنم صفحه 99 بحثای صحیح و عام، انشاءالله که مسبوق بودید، اونجا یه تیکه اینجور داره، میفرمایند که سطر 199 یه تیک عبارت، لأن العنوان غیر المعنون. این عنوان غیر معنون یعنی چی؟ مغایرتش در چیه؟ مغایرتش در معنا. چه این که در وجود هم او در افق وجود، اون وجود عنوانی داره، دیگری معنون وجود خارجی میتونه داشته باشه. از این نظر ممکنه کسی بگه فرق داره، ولی سک هل جام ذاتی
به حیث یتحد مع جمیع المراتب. ما یک جامعه عنوانی داریم، یک جامعه ذاتی. جامعه ذاتی متحد با جمیع مراتب هست، طبیعت با جمیع مراتب وجود فردش متحده. تو بحث وجود ذهنی هست دیگه، هم اون شجری که در ذهن هست شجر هست، هم اون شجری که در خارج هست شجر. یکی موجود هست به وجود ذهنی، دیگری موجود هست وجود خارجی. ولی عنوان غیر از معنونه، معنایی را هم افاده میده غیر از اون معنونش. این هم از این مطلب. در اسم و مسما دیگه نمیگیم اسم معنایی داره مغایر و مسما، مثل عنوان و معنون. دیگه نمیگیم یک معنا هست، یکیش کلیت داره، یکی شخصیت داره، مثل طبیعت و فرد. سخن از این حرف ها نیست. هر چه کس یک معنا بیش نیست. این لفظ صلات، این اسم هست برای اون مسما، یک معنا هست، نه یک معنا که گاهی متصف به کلیت و گاهی متصف به شخصیت، نه دو معنا که یک عنوانه که معنا، یک معنا، یک چیز. این فرمایش مرحوم حافظ اصفهانی رحمت الله علیه هست. بنابراین صلات شد اسم للمرکب. ایشون فرمود به هازل بیان تبینه، مشخصه از این حرف هایی که ما اینجا زدیم تشخصه که باید بگیم صلات اسم، چون همه درها رو بسته دیدیم دیگه. ما نتونستیم صلاتی که این افعال هست، اولها التکبیر و آخرها التسلیم، ما نتونستیم این صلات رو مقوله بگیریم، نتونستیم مقولات متعدد رو خودش مقوله بگیریم، نتونستیم مرکب به ماه و مرکب رو مقوله بگیریم، نتونستیم عنوان مقوله واحده بگیریم، نتونستیم عنوان مرکب بگیریم. اینم مشخصه، چه تغایر وجود نداره، میشه اس و مسما. این از این مطلب. هازا بناءً بر این که ما صلات رو چی گرفتیم؟ این افعال گرفتیم. اما اگر اومدیم گفتیم نه، صلات استعمال میشه در همون معنای لغویش که همون عطف و میل بوده باشه. ایشون در جلد یک صفحه 88 دارن یک جای مرحوم آخون وقتی دارن که بین صلات و دعا چه ارتباطی وجود داره، ایشون می‌فرماید که دعا، صلات یه معنای معروف و مشهور داره که به معنای دعاه، یه معنایی داره که ما تحقیقش رو کردیم، اون به معنای عطف و میل هست. اونجا در صفحه 88 تعلیقه 44 ایشون مطلب رو داره. خب پس ما یک معنای معروف و مشهور داریم که صلات به معنای دعا هست، یک معنای تحقیقی داریم که صلات به معنای عطف و میل هست. اگر گفتیم صلات همیشه همیشه، حتی در مواردی در لسان شرع مطهر اومده، اونجا به معنای عطف و میل هست و اون مرکب خارجی هم، این مجموعه افعال معنون او هستن، محقق او هستن. اگر این حرف رو زنیم اینجا، میتونیم بگیم که رابطه عنوان و معنون برقراره. صلات میشه عنوان دیگه، از اسم و مسما خارج میشه. پس ما داریم تحلیل میکنیم. عرض کردم غرض اصلی از این تحلیل ها و به تعبیرشون تشریح، اصطلاح تشریح، چه بسا اون مصطلح خاصش در علم طب هست که آناتومی امروز میگن، اون غرض ما این هست که بفهمیم این صلات و قصد در تحلیل اینها مطابق واحد دارند یا ندارند. فعلا بحث در صلاته. حالا این صلات با اون شیئی که در خارج داره اتفاق میفته طبیعت و فرد هست، عنوان و معنون هست یا اسم مسما هستن؟ تا الان قبل از این نعم به اسم مسما رسیدیم، حالا میخوام یه استدراک کنن که نه، ما طبقه یه مبنا میتونیم عرضم به حضور شما عنوان و معنون هم تصویر کنیم. تفاوت این هم که تقدیم شد فنعم اذا قیل باستعمالها دائما فی مفهومها اللغوی. اگر گفتیم صلات استعمال می شود دائما، حتی در اونجایی که در لسان شرع میاد حقیقت شرعیه او رو انکار کنیم، مثلا در معنای لغوی خودش، معنای لغویش چیه؟ و هو العطف و المیل. نمیگه معنای لغویش دعاه، چون دعا مرحوم آخون فرمود علاقه میان دعا و این مجموع افعال وجود نداره. تعبیر مرحوم آخون این هست، فعی و علاقته، چه علاقه وجود داره؟ بنابراین نمیتونیم عنوان و معنون اونجا تصویر کنیم به خاطر اون تعبیر مرحوم آخون. لذا میگیم که عطف و میل، که اتفاقا ایشون در همون تعلیقه 44 نگاه کنید با همین معنا توجیه کردن موارد استعمال رو، صلات از عبد و از ملائکه و نمیدونم از شارع و اینها رو ایشون جا بیان کردن، عطف و میل رو بیان کردن. به هر تقدیر پس نکته ای که فرمود و هو العطف و میل این هست، چون اگر دعا بفرماید دعا رو ممکنه مثل مرحوم آخون برگرده بگه چه علاقه میان دعا و این مجموعه افعال وجود داره. در کفایه تبع آل البیت صفحه 21 دارن مرحوم آخون که میفرمایند که بله اذا عرفت هذا فدع والوضع التعینی فی الالفاظ المتداوله فی لسان الشارع هکذا غریبه جدا و مدع القطع به غیر مجاز فی القطعا و یدل علیه تبادل المعان الشرعی منها فی معاوراته و یعید ذالک انه ربما لا یکون علاقه معتبره بین المعان الشرعی و اللغویه فأی علاقه بین الصلات شرعا و الصلات به معنی الدعا و مجرد اشتمال صلات علی الدعا لا یوجب ثبوت ما یعتبر من علاقه الجزء و الکل بینهما کما لا یخفا. خب مستحضرید فهمان که خب این بیانی که مرحوم آخون دارن اینجا دیگه نمیتونیم ادعای عنوان و معنون کنیم، نمیتونیم عنوان طبیعت رو فرد کنیم. لذا ایشون میفرماید که وحوال عطف و میل و ان المرکب الخارجیل اعتباریه معنونه و محققه. یعنی اذا قیل به ان، اگر قائل بشیم که مرکب خارجی اعتباری هم معنون و محقق او هست، این مطلب رو بگیم، اینجا خب دعا یک معناست. ببینید عنوان و معنون دو تا معنا میشه، معنون اون مرکب خارجیه، عنوان یک معنای دعا هست و او عنوان و معنون هست، محقق او هست. اینجا محقق اون معنون محقق اون عنوان میشه، چون که وقتی ابتدایت در خارج رو دارم اینجا عنایت کنید نمیگم در ضمن معنون اون معنا وجود داره تا بشه طبیعت و فرد، برای که میگم محقق او هست. یعنی حالا که این اومد این عنوان هم میاد، این عنوان میشه انتزاع کرد. مثلا صح، اگر این حرف رو زدیم صح کونها من العناوین المنطبقه علی الاکوان الخاصه، بله اینجا میتونیم بگیم که این صلات یک عنوانی است منطبق بر اکوان خاصه، اون معنون اون کون خاص. اکوان به معنای وجود نیست، به معنای اون معنون اون معنای خاصی است که در خارج تحقق داره. خب فرمود ازا قیله، ولی میفهمن لکنها، استدراک میفرماین لکنها، ولی این صلات لیست کذالک، یعنی لیست به مستعمل دائما فی مفهومها اللغوی الا ما هو المشهور. الا ما هو المشهور همون صفحه 88 جلد 1 داشتن که معروف و مشهور اونو به معنی دعا گرفتن، که اگه دعا باشه سخن از عنوان و معنون نیست، همیشه هم به معنی دعا نیست، سابقا دعا بوده، الان میتونیم بگیم که یک حقیقت شرعی داره که مرحوم آخونم داره همینو میفرماد اتفاقا. بلکه نه تنها علل مشهور، بل علا ما هو تحقیق، طبق معنی که ما تحقیق کردیم که ما عطف و میل گرفتیم، ممکنه بگیم که نه گرچه به معنی عطف و میل هست، ولی چنین نیست که باز همیشه در اون معنای لغوی دعا استعمال بشه، اینو ما قبول نداریم. بل علا ما هو تحقیق، طبق نظر ما که صلات رو به معنای عطف و میل گرفتیم، باز استعمالش ارزم به حضور شما این چنین نیست. خب میفرمان هازا حال الصلات، این نسبت به صلات و اما نسبت به قصد خب در جلسه آینده، اما قبل از اون، قبل از پایان بحث این نکته رو عرض کنیم. حالا ما این عبارت رو اینجور تقریب کردیم، بل علا ما هو تحقیق هم به لحاظ سیاق اینجور معنا کردیم. اونجا در جلد یک صفحه 88 و 89 اینجور داره، فرماید که سطر آخر صفحه 88، و اما علا ما هو ظاهر به تتبع فی موارد استعمالاتها من کونها به معنی العطف و المیل، فا اطلاقها علا هذا المعنى الشرعي من باب اطلاق الکلیه علی الفرد هست، از باب اطلاق کلی بر فرده، نه از باب عنوان بر معنون، کلی و فرد، طبیعت و فرده. حیث و انهو محققم لطبیعی العطف و المیل، فإن عطف المربوبه الى ربه والعبد الى سیده به تخضعه له و عطف الربه الى مربوبه بالمغفرت و الرحمه، لا ان الصلات به معنی دعا در مورد عبد و به معنی المغفره فیه تعالی. بعد می فرماید و علیه فلا، اگه ما این حرف رو بزنیم فلا تجوزه حتی یجب ملاحظه العلاقه، دیگه اصلا مجاز نیست، بل تستعمل فی معناها اللغوی و یراد محققه الخاص به قرینه حال او مقال. حالا کجا محققش در مورد باری تعالی است یا در مورد عبده؟ خب این بل تستعمل اگه بخوایم با اینجا جمع کنیم، این هست که بله استعمال میشه در معنای لغویش، اما دائما یا نه؟ این ممکنه کسی بگه که اون بل تستعمل نظر نکرده که دائما هست یا نه، فی الجمله هست، اینشون ذکر نکرده. خب اینجا ابتداعا فرمود اذا قیل به استعمالها دائما، بعد فرمود که لکنها لیس کذلک علی ما هو تحقیق. اگه بخوایم علی ما هو تحقیق اینجور معنا کردیم به مقتضای سیاق با اینجا جمع کنیم، اون بل تستعمل فی معناه رو دائما نباید بگیم، چه اینکه اون منباب اطلاق کلی علل فرد همینم یک جوره، اگر اینجور معنا کردیم ممکنه طبیعت و فرد بگیریم، ممکنه عنوان و معنون بگیریم، دوتاش راه داره. اون وقت این 317 جلد 2 که فرمود معنونه و محققه، اگه محققه رو واو رو به معنای ذکر انها بگیریم، میشه یا عنوان و معنون هست یا طبیعت و فرد که فرد محققه و هست، اگر نه عطف تفصیلی گرفتیم محققه رو به اون معنایی که عرض کردیم که نه اینکه اون عنوان در ضمن معنون باشه، بلکه با تحقق معنون اون عنوان هم در افق اعتبار محقق میشه. اینجور باید معنا کنیم تا مشکلی نبوده باشه، و الا ممکنه که ما اینجا دچار مشکل بشیم. خب البته این زیاد مهم هم نیست، فوقش اینه که هم میشه اگر به معنی لغوی گفتیم هم جا داره که به نحو طبیعت و فرد تصور کنیم، هم به نحو عنوان و معنون تصور کنیم، دوتاش راه داره. این هم از این. خب و اما القصبیه که ادامه بحث در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.